أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان از کسی طلبی داشته باشه و این طلب یه تاریخ معینی داشته باشه، تا قبل از این اون تاریخ می تواند این طلب رو به دیگری واگذار کنه و از این فرد جدید یه مقدار پول کمتری بگیره و این فرد رو به اون شخص اول یعنی اون بدهکار واگذار کنه که این فرد بره در تاریخ اون بدهی بره اون مبلغ رو بگیره. این چیزیه که الان توی بازار اسمشو اسکونت میذارن. اگر طلب واقعا وجود داشته باشه، یعنی مثلا شما به کسی چیزی رو فروخته باشید و او به شما چک معینی با تاریخ مشخصی داده، از اولم بنا بود همین جوری معامله انجام بشه، مثلا 3 ماه دیگه باید به شما پول میداده، چک داده به شما، این چک مثلا مبلغش 5 میلیون تومنه، شما قبل از این که به اون تاریخ برسید مجازید که این چک رو نقد کنید، بدید کسی و از او پول کمتری بگیرید، مثلا 4,800,000 تومان بگیرید و چک رو به اون شخص بدید که این فرد بره و سر تاریخش این چک 5 میلیونی رو نقد کنه. این از مصادیق ربا محسوب نمیشه، این از مصادیق ربا به حساب نمیاد. اما اگر شما کاری دیگر انجام بدید، بیاید و به خود اون فردی که بدهکار به شما، با او این توافق رو بکنید که تاریخ این بدهی رو عقب ببره، مثلا به جای 3 ماهه بکنه 4 ماهه، و با توافق و رضایت یکدیگر مبلغی اضافه بکنه به این بدهی، این کار جایز نیست و این از مصادیق رباست. این طرفش اگر تاریخ و عقب بیاندازید، با خود این فرد توافق کنید و اضافه تر بخواید بگیرید، ولو اینکه کاملا هم طرفین رضایت دارن، با طیب خاطر هم این کار رو انجام میدن، این کار جایز نیست. یعنی در حقیقت ربا با رضایت طرفین مشکل حرمتش حل نمیشه. اینجوری نیست که چون طرفین رضایت دارن به انجام این قرارداد و بستن این قرارداد و خیلی هم راضین، پس از نظر شرعی مشکلی نداشته باشه. نه، اینجور نیست. ربایی که دقیقاً مطابق با نظر طرفین و رضایت اونهاست، حتی در عرف هم ممکنه این کار هیچ ظلمی به حساب نیاد، میگن نه این خیلی هم خوبه، چیز منصفانه ایه. اگر این چنین هم باشه، باز ربا مشکل حرمتش حل نمیشه. در ربا 2 تا مشکل وجود داره. یه مشکل اینه که این عمل خودش معصیته، یعنی طرفین یه گناه تو نامه عملشون نوشته میشه ولو رضایت داشته باشن. مشکل دومم هم اینه که اگر بدهکار اون اضافه رو بپردازه به این شخص، این فرد مالک نمیشه. اگه به عنوان بدهی میده، به عنوان وفای به اون شرط میده، در زمانی که طرفین رضایت دارند مشکل حرمت اصلا حل نمیشه، چون این مربوط به خداست، مربوط به خلق نیست. تا بخوان با رضایت حلش بکنن. اما اون مشکل دوم که اون اضافه رو نمیتونه طلبکار بگیره، اگر اون بدهکار با تو رغبت میده، خودشو بدهکار نمیدونه، حتی بهش تفهیم بشه که تو بدهکار نیستی، ولی خودش دوست داره بده. اگر خودش دوست داره بده ولو تحت این عنوان که میگه من بیشتر میدم که بد حساب جلوه نکنم، بعدن با من معاملات بعدی انجام بدن، خودش اگه این کار رو انجام میده گرفتنش جایزه، ولی قراری که بسته بودن معصیته ها، معصیتش سر جاش باقیه، معصیت با چیزی حل نمیشه. اما این مسئله اگه با یه فرد دیگری قبل از رسیدن تاریخ سر رسید چک اون یا اون بدهی اگر انجام بشه، بگیم آقا شما به من 4800 بده، برو سر تاریخش از اون آقا 5 تومن بگیر، اینم سندش. اگر این کار انجام بشه بیشتر فقها این مورد رو جایز میدونن و مصداق ربا نمیدونن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرماید. سوره مبارکه توبه از آیه 38 به بعد سیاقش تفاوت میکنه با قبل از این آیه. توجه بشه که این سوره بعد از جنگ تبوک نازل شده. جنگ تبوک سال نهمه پس از هجرت واقع شد. 13 سال پیامبر مکرم خدا مکه بودند. 9 سالم هست که الان تو مکه هست، تو مدینه هستند. از آغاز بعثت چقدر میگذره؟ حدود 22 سال. درسته. خب این رو داشته باشید. یکی از تلاش‌های بسیار جدی که مخالفین شیعه انجام دادن و در این کار تا حد زیادی هم توفیق پیدا کردن، یعنی اون نقشه‌ای که داشتن خیلی مؤثر واقع شده، حتی تو شیعه هم بی تأثیر نبوده، کاری که اونها کردن این بوده که القا کنند به نسل‌های بعدی که کسانی که ایمان به پیغمبر آوردند، صحابه، اینا یه آدمای بسیار خوبی بودن، فدایی پیغمبر بودن، منتظر بودن حضرت اشارتی کنند تا اینها فرمان ببرن، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن. و روی این موضوع خیلی فعالیت کردن. شاید بشود گفت موضوعی توی اسلام نباشه که روش این مقدار مخالفین شیعه سرمایه گذاری کرده باشه. و جالب اینه که این مسئله تو ذهن شیعه هم تا حدودی، بعضی از شیعیان تا حدودی اثر کرده. چرا این فعالیت رو کردن؟ چون اگر فضا چنین فضایی باشه که اینها میخوان القا کنن و ترسیم کنن، در این صورت به صورت طبیعی و عادی مسئله ولایت امیرالمؤمنین، جریان قدیر و امثال اینها به طور طبیعی جا نمیفته. چون مگه میشه تو فضایی که پیغمبر ده ها هزار فدایی جان به کف داره که فقط چشمشون به دهان پیغمبر خداست و ببینن اون حضرت چه میگه تا او رو با همه وجود بخوان اجرا کنن، مگه میشه بعد از 70 روز از واقعه قدیر اونجور که شیعه میگه جریانی رو به وجود بیارن که تو جامعه اصلا سر و صدا نشه که آقا ما 70 روز پیش مگه چه غلطی کرده بودیم، چیکار کرده بودیم، الان چرا اینجوری داریم عمل میکنیم؟ و این تو ذهن افراد جا بیفته که شیعه داره بی خود میگه، چون اصلا فضایی که اصحاب پیغمبر داشتن این خبرها نبوده، خیلی فضای گل و بلبلی بوده، پیغمبر اشاره میکرده، مردم هم فرمان میبردن. تو جایی که پیغمبر بخواد از مردم بیعت بگیره و اونها رو ملزم بکنه، حالا بعد بیان اونم همه مردم، عموم مردم بخوان مخالفت کنن، اصلا باور اشخاص نمیشه همچین واقعی، درسته؟ باورشون نمیشه. و اگر شما به این نگاه بررسی کنید، ببینید که کتب تاریخی که اهل سنت نوشتن عمدتاً با این نگاه نوشتن، عمدتاً اینجوری با این وضعیت نوشتن. هنوز هم که هنوزه شما اگر به اهل سنت مراجعه کنید و از اونا بپرسید که بزرگترین جرم شیعه چیه، اونا مخالفت با صحابه رو و اینکه اینا صحابه رو همه صحابه رو عادل نمیدونن، اینو بزرگترین جرم شیعه میدونن. هنوزم اینجوریه. خب از آیه 38 به بعد در سوره مبارکه توبه، اگر ما آیات رو بخونیم تا پایان همین سوره، این آیات به ما نشون میده فضایی که اهل سنت میخوان ترسیم بکنن این فضا هرگز نبوده، بلکه برعکسش بوده. فضا فضای تسلیم نسبت به پیغمبر نبوده، فضا اینچنین نبود. جنگ تبوک فرقهایی داره با جنگهای دیگه. اولا دورترین نقطه از مدینه داره این جنگ اتفاق میفته و راه زیادی رو باید پیغمبر با اصحاب برن. زمانی که این جنگ بخواد اتفاق بیفته تو همین فصلهایی است که فصل خرماپزونه، به قول عربا همین فصل تیر و مرداد و شهریور این وقت هست خیلی هوا داغه. از اون طرف خرما هم داره به بار می نشینه، اینا برن و بیان خرما ها از بین میره، لذا از اون طرف نگاه به محصولات و بالاخره جنبه اقتصادی هم داشته و فرق های دیگه هم داشته که حالا نمیخوام همش رو بگم. یکی از فرقهاش هم این بود که به خاطر یه توطئه‌ای که میخواستن منافقین ساز بکنند، پیغمبر خدا تنها جنگی است که امیرالمؤمنین با خودش نبرده و فرمود تو مدینه بمان، من با لشکریان میرم. که وقتی منافقین دیدن امیرالمؤمنین تو مدینه مونده، دیدن با وجود او نمیتونن نقشه رو پیاده کنن، لذا جف درست کردن علیه امیرالمومنین که پیغمبر از علی متنفر شده، دلخور شده، پخش کردن تو مدینه که امیرالمومنین به سرعت آمد به پیغمبر خدا گزارش کرد. یکی از جاهایی که پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، اینجاست. فقط اینجا نفرموده پیغمبر، جای دیگه هم فرموده. و کارهای دیگه‌ای که در اون جنگ اتفاق افتاد خیلی عجیب غریبه این جنگ، و عجیبم اینه که جنگی است که اتفاقم نیفتاد، یعنی رفتن دیدن که لشکریان روم هم نیستند. و خود این یه داستانی بود که حالا چرا اینجور بود که لشکر روم نبودن در اونجا. اما وقتی پیغمبر خدا اعلان حرکت کرد، اگر فضا فضایی باشه که ترسیم کردند در تواریخ اهل سنت، علل قاعده باید اونا بگن مال دنیا یعنی چی؟ گرما به چه چیزی به حساب میاد؟ همه باید چیه؟ آماده جان به کف حرکت کنند. این آیه سوره مبارکه توبه میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارویتم بالحیات الدنیا من الاخره. چرا وقتی به شما گفته میشه در راه خدا کوچ کنید به زمین چسبیدین، سنگین شدی رو زمین تکون نمیخوره؟ ارویتم بالحیات الدنیا من الاخره، شما به جای آخرت دنیا رو چسبیدین، به این راضی شدین، در حالی که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، دنیا در برابر آخرت بهره هایی که داره خیلی اندک. بعد خدا میفرماد الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. پیغمبر اعلام کردن که بریم برای جنگ. عجیب این بود تو تواریخ غیر شیعه هست که پیغمبر فرمود فلان نقطه جمع شن همه بیرون مدینه، همیشه هم اونجا جمع می شدن. جالب اینه که منافقین رسما اعلام کردن اونایی که با ما هستن اونجا نرن، بیان فلان نقطه. بعد تو سیره ابن هشام و تاریخ طبری اینا هست، آخر سر وقتی که جمع شدن عدد این اردوگاه 30,000 تا بود، عدد اون اردوگاه هم 30,000 تا، یعنی نصف مردم بله به جای اینکه تحت فرمان پیغمبر باشن تحت فرمان منافقین بود، رسما اعلام کرده بود. بعد تازه اینا یه عده‌ای تو مسلمان ها داشتن به صریح آیات قرآن که بعد میاد، اینا تو دل مسلمان ها رو خالی میکردن، تو اونا ایجاد شک و تردید میکردن، پیغمبر رو مسخره میکردن، آیات قرآن رو به سخریه میگرفتن. وقتی هم بهشون گفتن گفتن ما داریم شوخی میکنیم، هم چیزی که الان هم هست گاهی تو بعضی از چیزها که میاد تو صفحات مبادیفه فوروارد میکنه واسه یکی دیگه، میگه چیه؟ میگه هم هست دیگه نا اومده و همینجوری اموری که باعث مسخره دین و مسخره ائمه علیهم السلام و این چیزا هست، گاهی آدم اینه تو دست و بال آدم های متدین هم میچرخه. اون وقت بوده پیغمبر رو مسخره میکرده، تو دل مسلمان ها رو خاله میکرده، از موقعیت ها استفاده میکردن. هر وقت پیغمبر خدا یه نکته پیش میامد، اگه میشد که اون حضرت رو ضایع کنن این کارو میکردن. در یکی از منازلی که حضرت برای استراحت اونجا توقف کرده بودن، شتر پیغمبر گم شد. شتر حضرت گم شد، میخواستن حرکت کنن، حضرت فرمودن ببینید کجاست، شتر من بیارید. منافقین دیدن که موقعیت خوبیه، گفتن عجب ما آدمای احمقی هستیم، اختیار اون دادین دست یه آدمی که رو زمین شتورش گم میشه، نمیدونه کجاست، بعد ادعا میکنه که تو آسمونا خبر داره از آسمونا. ما چقدر احمقیم که به این آقا داریم دل میبندیم. و عجیب این بود که این منتشرم شد تو اصحاب، که وقتی به اینجا رسید پیغمبر خدا قبل از اینکه بگردند، وقتی نبوت حضرت مورد تهدید واقع میشه، خودش دخالت میکنه. حضرت فرمود خب نمیخواد بگردین، اون درهی که اونجا هست شطور من رفته اونجا، افسارش گیر کرده به یه بوته خار، نمیتونه حرکت کنه، بریم ورش داریم بریم. یعنی از یه موقعیت های این چنینی استفاده میکرد. توجه کردیم؟ دنیا طلبی اصحاب پیغمبر، اونه که با پیغمبر بودن، فضای عمومی رو ترسیم میکنه. حالا مواردی استثناء داره که اتفاقا تو همین آیات هم هست، تو همین آیات هم هست، اما فضا فضای این چنینی بوده. شما تو این فضا اگر اون وقت ببینید که یک سال بعد پیغمبر خدا امیرالمومنین رسما به عنوان ولی بر مردم نصب کنه و بعد از چند روز مردم بزنن زیرش، توی این فضایی که سوره توبه داره ترسیم میکنه خیلی طبیعیه. اما اگه اون فضا باشه طبیعی نیست، خیلی سخت قبولش، بلکه نمیشه اصلا پذیرفت، نمیشه پذیرفت. قرآن داره اینطوری فضا رو ترسیم میکنه و ما باید مبنا رو بذاریم، هر چه که از گزارشات تاریخ با قرآن سازگار نبود، ما باید قرآن رو مبنای قبول مطلب بدانیم، نه اون گزارشاتی که تو تاریخ هست. اون گزارشات به درد نمیخوره اگر مخالفت داره با اینجا، مخالفت نداشت وقت با یه ضوابطی قابل قبول میشه. مثلا خدا در همین آیات میفرماید لو کان عرفا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقه و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. اگر این جنگی که میخواستن برن یه غنیمت های خوب و اونم نه خیلی بخواد با زحمت زیاد به دست بیاد، هم دم دست بود، عراون قریبن، یه منفعت و یه غنیمت نزدیک به اینا میرسید، یه سفر پرسودی اگه بود، بله اینا تبعیت میکردم، ولیکن بعدت علیهم الشقه، اما راه برای اونا خیلی طولانی بود. بعد اومدن اینا بهانه آوردن، گفتن قسم خوردن به خدا، گفتن لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما میتونستیم به خدا قسم با شما میامدیم، ما توانش نداریم. خدا بلافاصله میفرمد والله یعلم انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. یعنی خدا به ادعای این افراد کاملا مهر کذب و بطلان میزنه. خب من این رو ادامه نمیدم، البته خدا رحمت کنه استادی بود که ما در محضرش این سوره رو با همین نگاه ایشون میگفت، ما هم سوالاتی میکردیم و خیلی بحث خوبی بود که با او با ایشون پیش میبردیم. چندین جلسه ما از محضر او در این زمینه استفاده میکردیم و او مدارک تاریخی که در این زمینه از اهل سنت بود، بعد میگفت که کجاهاش با قرآن تطبیق میکنه، کجاهاش تطبیق نمیکنه، کجاهاشو بافتن، کجاهاش دیگه گفتن، ولی اینجاها با قرآن سازگاری داره. من عرضم رو در مورد این آیات فعلا متوقف میکنم. میخوام بگم این فضای اصحاب رسول خداست، اما فضای اصحاب سید الشهدا علیه السلام کاملا متفاوته، کاملا متفاوت. نه مال دنیا، نه دوری راه، نه گرما، نه تشنگی، نه هیچ چیزی مانع این بزرگواران نبود. به سخن هم اگر ادعایی میکردن، در عمل او رو اثبات میکردن. بعضی هاشون که فقط در عمل این رو ثابت کردن، چون شاید زبان برای گفتن نداشت. و واقعا غیر قابل مقایسند اون اصحاب با این اصحاب. لذا امام حسین علیه السلام فرمود بعد از آن که رفتنی ها رفتند و ماندنی ها ماندند، حضرت فرمود شاید قسم به خدا هم خورد امام سید الشهدا علیه السلام، فرمود که من به خدا قسم اصحابی با وفاتر و بهتر از شما نمی‌شناسم. اون حضرت اصحاب جدش رو دیده بود، گذشته از این که امام هم بود. درسته، این اصحابی که سید الشهدا داشت، برادرش امام مجتبی هم نداشت بدون تابو، بله اصحاب خوب امام مجتبی بعضیشون که من اگه اسم ببرم همه شما به اونا ارادت داریم، بعضی از اونا همونایی هستند که به امام مجتبی خطاب یا مذل المؤمنین کردن. توجه کردیم؟ یعنی سطح معرفتشون در همین حد، البته آدم های خوبی هن ها، این که فکر کنیم. توجه کردیم؟ سید و شهدا به خوبی اینها تصریح فرموده و معاویه رو مورد مؤاخذه و سرزنش قرار داد که تو دستت به خون یه همچین آدمی آلوده شده، ولی او از اصحاب امام مجتبی علیه السلامه، منتها در همین حد دیگه. درسته، این خوب خوباشه دیگه. یه شما ببینید بقیه که امام مجتبی رو به 5000 درهم فروختن، اونایی که حضرت رو به کمتر بیشتر فروختن دیگه، اونا چی بودن؟ در حقیقت خاصتا سید الشهدا علیه السلام اصحاب جان برکف داشته و امام زمان ما صلوات الله علیه هم اون 313 تاش همین جوریه. توجه کردید؟ این دوتا امام هم که از بقیه ائمه جدا، بقیه ائمه یا کلن یار نداشتن یا اگه داشتن از همین انواع همین شاخشو کسای اینجوری، آدم های خوبی هم بودن، اما نه در این حد که مثلا خبر برسه که بچه تو در اون فلان جا گرفتار شده، سید الشهدا علیه السلام عرض کنه که حضرت بگم پاشو برو بچه تو آزاد کن، او به حضرت عرض کنه اکلت نسبا انفارق توک، اگه من از شما جدا بشم گرگای بیابون منو پاره پاره کن. یه همچی چیزی بقیه ائمه نداشتن و اینا شدند چراغ راه تاریک در تاریخ که برای ما روشن کنی که می شود این گونه بود نسبت به حجت خدا. از همه چیز شخص بگذره، از همه چیز، گاهی اینا یه مقدماتی هم طی کردن، بعضیشون حالا ما نمیفهمیم که چجوری اینجوری شده. زهیر ابن القین تو راه داره میاد از مکه سرعت کرد، انجام داد حجشو خیلی سریع. بعد می آمد، چون بالاخره خروج سید الشهدا علیه السلام روز هشتم به سمت عراق سرصدا کرد تو مکه، اومد که میخواست ببینه چه خبری. حس کنجکاویش در حقیقت برانگیخته شده بود، ولی دورا دور بود، میخواست چشمش هم تو چشم امام حسین نیفته. لذا هر منزلی که حضرت توقف میکرد و عبور میکرد میرفت منزل بعدی، منزل اونجایی میگفتن که میشد آب بردارن. هم تو همه منزل هم آب بر نمیداشتن، دو منزل یکی، سه منزل یکی پیاده میشدن، میرفت منزل بعدی که حضرت از اون منزل عبور کنن برخورد نکنه با حضرت. تو یه منزلی بالاخره آبش تموم شد، حضرت هم زودتر رسته بود، گویا مجبور شد که همونجا پیاده بشه. گفت ولی خیمه ما رو دور بزنید که نزدیک نباشیم باز با امام حسین مواجه بشیم. نشستن دارن غذا میخورن، یه دفعه مینه یه کسی دم خیبه است، گفت انا رسول الحسین، من از طرف امام حسین اومدم. عجب الحسین. تا اینو گفت راوی میگه که همه خشکمون زد، که نعلا رؤوسنا طیر، انگار یه پرنده رو سر همه ما نشسته که جم نمیخوردیم. این سکوت رو زن زهیر شکست، بهش گفت چرا جواب نمیدی؟ پسر دختر پیغمبر تو رو میخواند، تو پاسخ نمیدی. بلند شد رفت. تو تاریخ نداره که چه گفتگویی بین او و سید الشهدا اتفاق افتاد، اما این آدمی که حتی قبلش شیعه هم نبود، عثمانی بود، چه کرد سید الشهدا که مثل وجود او رو تبدیل کرد به طلای عجیب، طلایی که شب عاشورا به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد. دقت کنید حرف زدن، من اینجا میتونم کلی ادعا کنم، اما جلوی حجت خدا اگه دروغ بگم، حجت خدا وظیفه نهی از منکر داره، بگید به خودی واسه چی دروغ میگه؟ و گاهی هم میگفتن، اظهار میکردن این دروغه. یه کسی به ما مجتبی گفت من شیعم، حضرت فهمون دروغایی که تا حالا گفتی، گناهایی که کردی بس نیست؟ که یکی دیگه هم داره اضافه میکنه. گفت چه گناه اضافه کردم؟ حضرت فهم همین که داری ادعا میکنی شیعه مایی، یه خودش دروغه. امام نهی از منکر میکنه، اگر نهی از منکر نکنه در حالی که شرایطش باشه، معنیش اینه که اون چه که اتفاق افتاده تأیید، تقریر، امضاست. به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد این زهیر که یا ابن رسول الله، من این جانمو که فدای شما میکنم دوست دارم در راه شما کشته بشم، قطع قطع بشم، سوزانده بشم، خاکستر من به باد داده بشه، مجددن زنده بشم، باز در راه شما کشته بشم، تا هزار بار بعد از آنم بازم من دست از شما بر نمیدارم. سید الشهدا دعا کرد. او چجوری میشه که آدم از اون پایین ترین نقطه زلالت و گمراهی یه دفعه برسه به این اوج هدایت؟ و واقعا هم ایستادگی کرد، ایستادگی، و هیچ چیزی تو ذهنشون غیر از سید الشهدا علیه السلام نبود. اینو امیرالمومنین نداشت، این امام مجتبی نداشت، سایر ائمه نداشتن، ولی امام زمان علیه السلام دارن یه همچین اصحابی. و این راه رفتنی است. حالا اگه من در مقابل یه صدای حرام، یه مال حرام، یه چیزی که حالا میتونم کمش کنم، زیادش کنم، ازش اغماز کنم، من پام میلغزه، فاصله من تا ظهر وقت معلوم شد فرسنگ هاست. فرسنگ ها. این اصحاب امام حسین با هم هم قسم شده بودن که تا ما زنده ایم هیچ یک از اهل بیت رو اجازه نمیدیم برن میدان. و پای این تعهدشون هم وایسادن، پای این تعهد وایسادن. لذا تا آخرین نفر اونها که زنده بود از اهل بیت کسی نرفت، اما آخرینشون که شهید شد داره که نوبت رسید به اهل بیت علیهم السلام. اجتمعوا یودعوا بعضهم بعضا، اینا جمع شدن کنار هم شروع کردن با هم خداحافظی کردن. یودعوا بعضهم بعضا، اولین نفری که داوطلب شد جوان سید الشهدا آقا علی اکبر سلام الله علیه. او تا اجازه میدان خواست سید الشهدا اجازه داد، اما حضرت وقتی که داشت این جوان میرفت یه حالتی داشت که مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه علی اکبر خوف از این داشت که این حالت پدر منجر بشه به جان دادن پدر، لذا میدونست پدر آب نداره، خودش در جریان بود، اما تشنگی رو بهانه کرد که یه بار دیگه برگرده بیاد پدر او رو نگاه کن، پدر او رو نگاه. من اینو به جوانها اصرار میکنم که بگم به مناسبت شهادت این آزاده بهشون بگم که جوانها تا شما پدر نشین متوجه نمیشین که محبت فرزند به پدر اصلا قابل قیاس نیست نسبت به محبتی که پدر به فرزند داره. باید پدر بشی تا بفهمی که بچه پاره جیگرید. تا پدر نشینه لذا دل باباهاتون رو نشکنید. گاهی پدرها میان گله میکنن که مثلا بچه ما میگه واسه ما فلان کار رو نکردی، تو چنینی تو چنانی، معلوم میشه خیلی دل این باباه شکسته. با این احساس و این عواطفی که باید به این فرزند داره، این بخواد اینجوری باهاش برخورد کنه برای او خیلی سنگین، واقعا سنگین. اینو تو پرانتز عرض میکنم تمام. اجازه گرفت بره به سمت میدان. ثم من نظر الیه نظر آیسن، نگاهی به قد و بالای علی کرد. اما گویا دیگه نتونست آقا نگاهش رو ادامه بده. فرخا عینه، دیدگانش رو روی هم بست. اما اشکهایی بود که از دیدگان حضرت همه جور روی صورت حضرت میغلطید. دست خودش رو زیر محاسنش گرفت. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. رفت میدان و برگشت که عرض کردم مجددا به سمت میدان رفت. نالجیبی فرق علی رو شگاه اسب آموزش دیده برای جنگ اینو میفهمه که اگر سوارش دست به گردنش بیاندازه معناش اینه که دیگه توان جنگیدن نداره، باید برگرده به لشکرگاه. اما این اسب اشتباه کرد، فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، به جای این که برد در میان لشکر دشمن. نقل میکنند مرحوم ملا آقا دربندی داشت مقتل مینوشت، این جمله رو نوشت، خوابش برد، در خواب رسید به محضر حضرت صدیقه کبرا. حضرت فرمود ملا آقا مقتل تا کجا نوشتی؟ گفت نوشتم فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء. فرمود این جمله رو اضافه کن، فقط تعوه بزوی و